السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: أبغض الخلائق إلى الله المغتاب. مولا مبهدین حضرت علی علیه السلام فرمودند منفورترین خلایق و مردم در نزد خداوند شخص غیبت کننده است. یکی از گناهان بسیار بزرگی که در لسان آیات قرآن و کلام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین خیلی نکوهش شده و مذمت شده، گناه ویرانساز و خانمانسوز غیبت هست. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، پرسید غیبت چیست؟ من چه بگویم غیبت می شود؟ امام صادق سخنی فرمودند اینقدر کوتاه و بسیار بسیار پرمغز. فرمودند الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه. یعنی غیبت این است که در مورد برادرت، در مورد خواهرت، در مورد مسلمانی مؤمنی سخنی بگویی، مطلبی بگویی که خدا آن را بر او پوشانده باشد. آنچه را که خدا بر او پوشانده است تو آن را ظاهر کنی، آن را آشکار کنی. کسی یک دروغ گفته است، خدا به پیشانی او مهر نزده است دروغگو تا همه بشناسند این دروغ گفته است. اگر تو آمدی گفتی که فلانی دروغ گفت، تو غیبت کردی. اگر کسی گناهی مرتکب شد، خداوند مهر به پیشانی اون نمیزند گناهکار، همه بشناسید این دیروز گناه کرده است. اگر خدا پوشانده است تو چرا پرده را بر میداری؟ اگر خدا بر اساس ستاریت خود کاری کرده است که مردم این آدم گناهکار را نشناسند به گناه و خطا، چرا تو برخلاف خواست و اراده حق عمل میکنی؟ تو غیبت کردی. ببینید قرآن چگونه برخورد میکنه. در آیه 13 از سوره مبارکه حجرات: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ادعای ایمان می کنید، چرا گمان بد نسبت به برادر و خواهر ایمانی خود می برید؟ بپرهیزید از بسیاری گمان ها. ان بعض الظن اثم، بعضی از گمان ها گناه است، اینطور نیست، واقعیت ندارد. چرا بر اساس گمان و پندار غلط عمل میکنید، برخورد میکنید؟ ولا تجسسو، تجسس نکنید در زندگانی خصوصی افراد. در واقع میخواهد بفرماید که گمان بد مقدمه تجسس است. اگر انسان گمان بد نبرد، با دید خوب به افراد بنگرد، کی میرسد به مرحله تجسس؟ هیچگاه. و میخواهد بفرماید اگر تو گمان بد بردی به گناه تجسس آلوده میشی، و اگر به تجسس رسیدی به گناه غیبت. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خیلی عجیبه. خداوند میفرماید نکند بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را بکنید. آیا دوست دارد یکی از شما گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ فکرهتموه، بلافاصله میفرماید فکرهتموه. نه، شما کراهت دارید. حاضر نیستید حتی فکر کنید که برادرتان بمیرد و گوشتش را گاز بگیرید، چه برسد به این که عملش را؟ یعنی کسی که پشت برادر با ایمانش پشت سر او غیبت می کند، بدگویی می کند، گویی برادرش مرده است، دارد گوشت او را می جود. غیبت اینطوریست. چرا خدا نفرمود کسی که غیبت کند گوشت برادرش را می جود؟ چرا قید مرده دارد؟ برادر مرده آمده است. شاید به این دو علته. من در مورد مرده هر چه بگویم نمیتواند از خود دفاع کند، جان ندارد، روح ندارد، قدرت تکلم ندارد، نمیتونه بگه به خدا دروغ است، اینطور نیست، شایعه است، اکاذیب است، نمیتونه توضیح بدهد برای کار خود. همچنان است کسی که من پشت سرش غیبت میکنم، او هم به این عبارت حکم مرده را دارد که نمیتونه از خودش دفاع کنه. از طرف دیگه انسان گوشت یک موجود زنده را که کند، گوشت یک انسان را کند، چون سلول ها فعالند، چون مایه های حیات در وجود این هست، چون خون در جریان، باز این گوشت میروید، این پوست میروید، این حفره پر میشود. اما برادرا، خواهران عزیز، این گوشت مرده است که اگر انسان کند تا روز قیامت این حفره پر نخواهد شد. خداوند میخواهد بفرماید ای زنی که غیبت میکنی، ای مردی که غیبت میکنی، تو در پیکره شخصیتی آن زن و آن مرد با ایمان حفره ای ایجاد میکنی که این حفره ابدا پر نمیشود، ابدا پر نمیشود. ببینید این لیوان را من میزنم زمین، میشکنم، بعد میفهمم اشتباه کردم، بر میدارم، چسب میزنم، بند میزنم، رنگ میزنم، بسیار زیباتر از اولش. هیچ کدوم از شما حاضرید این لیوان رنگ کرده قشنگ را بگیرید یه لیوان خوب از منزلتون برای من بیارید؟ ابدا. چرا؟ چون میدونید ذات این لیوان شکسته است، اگرچه هرچه من اون را به ظاهر زیبا کردم. من که آمدم خدای ناخواست غیبت شما را برای جمعی کردم، بعد فردا آمدم گفتم دروغ است، من تحقیق کردم، اینطور نبود، بسیار آدم جالبی است، بسیار آدم با فضیلتی است. آیا اون حسن آقای دیروز دوباره در ذهن شما ساخته می شود؟ هزار احتمال میدید، میگید نکنه طرف تهدیدش کرده اومده حرفشو پس میگیره، نکنه تطمیعش کرده، نکنه ترسیده. هزار احتمال میده انسان که این چطور آمد حرفش رو داره پس میگیره. به این سخن پیغمبر اکرم توجه بکنید، خیلی تأثر آور است برای کسی که زبانش در اختیارش نیست. پیغمبر فرمودند شبی که به معراج رفتم بر قومی گذشتم، دیدم اینها ناخونهای مسین دارند، ناخونهای از مس دارند، با این ناخونها صورت و سینه خود را می خراشند. پرسیدم جبرئیل اینا کیند؟ چرا این چنین می کنند؟ جبرئیل جواب داد اینها کسانی هستند که گوشت مردم را می خورند و از عرض و آبرویشان سخن می گویند. همین کسانی که غیبت می کنند، همین کسانی که پشت سر مؤمنین و مسلمین و برادران و خواهران خودشون بدگویی میکنند، عیبگویی میکنند. پیغمبر اکرم در سخن دیگری فرمودند کسی که غیبت مؤمنی را میکند گویی انسانی را عمدن کشته است. ولذا تعجب نکند کسی که غیبت می کند روز قیامت نامه عملش را بدهند که تو 100 نفر را کشتی. هرچی بگه ای داد می داد، من آدم کش نبودم، من آزارم به یک مورچه نرسیده است. بعد میگن این سخن پیغمبر را شنیدی که کسی که غیبت کند گویی انسانی را عمدن کشته است. یک کسی مضطرب و ناراحت تو سرزنان و اشک ریزان آمد پیش یک عارفی، یک انسان خودساخته ای، گفت آقا من رو دعا کنید، من گناه کردم، من معصیت کردم، من دامنم به زشتی نافرمانی حق آلوده شده است، منو دعا کنید خدا من رو ببخشه. اون عارفم دستش رو بلند کرد گفت خدا یا از سر تقصیرات این بندت بگذر. گفت آقا اینطوری دعا نکنید، محکم دعا کنید، قرص از خدا بخواید که خدا من رو ببخشه، من گناه بزرگ کردم، معصیت عظیم مرتکب شدم، آقا من زنا کردم، محکم دعا کنید. عارف گفت خجالت بکش، حیا کن، شرم کن از خدا، چرا گناه خودت را گفتی؟ خدا اجازه نمیده کسی گناه کرد گناهش را بیاد بگه، خدا بندش دوست داره، نمیخواد آبروی بندش بره، چرا گناهت گفتی؟ درسانی تو هی گفتی گناه بزرگ گناه بزرگ، من خیال کردم نکنه غیبت کسی را کردی انقدر گریه میکنی، نکنه غیبت کردی انقدر بیتابی، چرا که پیغمبر اکرم فرمود الغیبت و اشهد من الزنا. یه روز آمدم به همین عارف بزرگوار گفتم فلانی غیبتت رو میکرد، گفت چجور غیبت میکرد؟ طوری غیبت کرد که من حیثیتم بین مردم بره، آبروی من لکه‌دار بشه. گفتم بله، خیلی صفحه گذاشت، خیلی معنا داغ داد رو قضیه، آشی برات پخت، یه وجب روش روغن، چیزی برات باقی نگذاشت. گفت عجب. بلافاصله پسرش رو صدا کرد، یه پول هنگفتی داد به پسرش، گفت اینو ببر بازار یه هدیه خیلی گرانبها بخر بیار. رفت و فرض بکنید یه قالیچه یه کاشون خرید و آورد و گفت اینو ببر در خانه فلانی بگو پدرم سلام رسوندن و خیلی از شما تشکر کردن، ممنونم از عنایتی که به من کردید. گفت بابا جان چرا این کار رو میکنید؟ اون آبروی شما رو برده، شما براش کادو میدید، هدیه میدید، تشکر میکنید ازش. گفت پسر جان اون نمیدونه چه کرده، اون خدمت به من کرده و نمیفهمد، اون شانش را داده زیر بار گناهان من و توجه ندارد، او کارهای نیک خدا پسندش را به حساب من گذاشته و توجه نداره، او نمیدونه چه کرده، ببر این کادو را. معصوم علیه السلام میفرماید روز قیامت دو نفر میان پای محکمه عدل الهی، نامه اعمالشون رو میدن به دستشون، باز میکنن نگاه میکنن، هر دو تعجب میکنن، هر دو اعتراض میکنن که این نامه مال ما نیست. اون یکی میگه خدایا من زنا نکردم، من کی تو گوش مادرم زدم، من کی آدم کشتم، والله نکشتم. خداوند میفهمد غیبت فلانی را کردی، گناهان آن آمده به حساب تو. اون یکی میگه خدایا من کی نماز شب خوندم، من 17 رکعت نماز یومیه را با اکراه میخوندم، روزه را به زور میگرفتم، روزه مستحبی، نماز شب، زیارت عاشورا، من اهل این حرفا نبودم. خداوند میفهمد فلانی غیبت تو را کرد، اعمال نیک او به حساب تو آمد. ببینید خیلی دقت بکنیم برادران خواهران، اون وقت این طرف قضیه را ببینید، کسی که غیبت می کند چنین گناه بزرگی را مرتکب شده است، و کسی که گوش می کند به غیبت با این آدم گناهکار شریک است. سامع الغیبه شریک المغتاب، کسی که می شینه اجازه می ده به غیبت کننده هر چی دلش می خواد بگه، نباید گوش کرد. معصوم علیه السلام میفرماید اگر کسی غیبت میکرد باید تو از کسی که داره غیبتش میشه دفاع کنی، بگی آقا اینطور نیست، شاید اینطور نباشد، بی خود نگو، اگر تو دلسوزی به خودش بگو، چرا روی یک مؤمن را در یک جمعی میبری، بهش اعتراض کن، نظر بگه، جلو حرفش را بگیر. اگر نتوانستی حق نداری در اون مجلس بنشینی، و اگر نشستی سامع الغیبه شریک المغتاب، حق نداری بنشینی. با کمال تأسف تازه بعضی ها تشویقم میکنن، میگه بگو گناهش گردن من،
انشالله غیبت نباشد بگو. خب یعنی چی؟ گناهش کردن من یعنی تو گناه بالاتر از زنا را، گناه در حد کشتن یک انسان را به عمد به عهده میگیری؟ اینقدر جسوری در مقابل خدا؟ اینقدر گردن کشی میکنی در برابر حق که بگو گناهش کردن من؟ نکنه خدای نخواسته نقل محافل و مجالس ما غیبت باشه، نکنه هر کس بیشتر غیبت میکند بازار سخنش گرمتر باشد، نکند هر کس آبروی دیگران را در محافل و مجامع بیشتر میبرد برای او بیشتر مردم شعار بدن. چرا؟ چرا اینقدر غیبت در بین ما رواج پیدا کرده؟ آیا توجه نداریم به آیات قرآن؟ آیا توجه نداریم به احادیث؟ آیا توجه نداریم به روایات؟ چرا اینقدر گستاخ شدیم؟ چرا اینقدر بی‌پروا شدیم؟ چرا اینقدر زبان ما افسار گسیخته شده؟ توجه بکنیم. من عرایزم رو پایان میدم. یه حدیث میخونم خیلی تکان دهنده است، اما خوندن این حدیث شرط داره. شرطش هم اینه: من با شما، شما با من، همه با خدا عهد ببندیم که تا هفته دیگه که هم دیگر میبینیم غیبت نکنیم. آقا یه هفته است، هفت روز، تا هفته آینده قول بدیم به هم غیبت نکنیم. میتونیم دیگه، انسان قدرت داره دیگه، آقا جلو زبونه بگیریم دیگه. یه هفته بعد اگر هفته دیگه که هم دیگر دیدیم احساس کردیم نورانی شدیم، با صفا شدیم، ملکوتی شدیم، احساس کردیم که کام جانمان به شهد گوارای اطاعت از حق پر حلاوت شده، تا هفته بعد دوباره تمدیدش کنیم، تا ماه بعد، تا سال بعد، شاید انشالله بتونیم از دنیا که میریم این گناه غیبت یا اقل گریبان گیر ما نشه. هر کی آماده است که این تعهد رو بکنه، من 10 ثانیه سکوت میکنم، چون تعهد شرعی است میکنم. من 10 ثانیه سکوت میکنم، خودم فکر میکنم، شما فکر کنید، خواهرها برادرها همه فکر کنید. بعد هر کس آمادگی داشت تعهد کنه با هم یه صلوات میفرستیم. الان نه، واقعا همه به خودمون فکر کنیم، ببینیم قدرت داریم یه هفته زبونمون از غیبت حفظ کنیم یا نه. همه فکر کنیم. کسانی که آمادن تعهد کنیم تا هفته دیگه که هم دیگر رو میبینیم غیبت نکنیم، بدگویی دیگران رو پشت سرشون نکنیم، هر کی حاضره یه صلوات بفرسته. اون حدیث چیه؟ این حدیث پیوند شما رو محکم میکنه، مهری میزنه پاش که امکان نداره باطل بشه، مگر انسان در تسخیر شیطان باشه. معصوم علیه السلام فرمودند کسی که غیبت کند و توبه کند و بمیرد، روز قیامت آخرین کسی است که به بهشت میرود. ببینید، کسی که غیبت کند، توبه کند و بمیرد، روز قیامت این غیبت وایسته حساب همه که رسیده شد بهشتی رفتن، این آخرین نفر داخل میشه. اما کسی که غیبت کند، توبه نکند و مصر به این گناه بزرگ باشد، روز قیامت اولین کسی است که به جهنم می رود. کی می خواد آخرین کس باشه بره بهشت؟ کی می خواد اولین جهنمی در روز قیامت باشد؟ هر کی می خواد این پیوندی که امروز کرده بشکند. هر کس نمی خواد پایدار باشه. خدایا من را، این برادران را، این خواهران را در پایداری و عمل به این تعهدی که کردیم موفق و معید بدار. حدیث روز رو با هم تکرار میکنیم. قال علی علیه السلام: ابغض الخلایق الی الله المغتاب. حدیث نثار ارباب طیبه شهدای اسلام، در گذشتگان از مسلمین، حدین سر روح پرفتوه حضرت امام برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام، اجماعاً صلوات.